پنجشنبه 8 سپتامبر 1988 برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه با خانم پروین جوان معید ثابتی، مصاحبه کننده مهناز افخمی، موناکو، فرانسه. خانم معید ثابتی، خیلی خوشحالم که قبول کردیم با برنامه تاریخ شفاهی بنیاد همکاری کنیم. میخواستم خواهش کنم که مصاحبه رو با تولدتون و محل تولد، شرایط زندگی در آغاز زندگیتون شروع کنیم. یک مختصری راجع به اولین خاطراتتون بگید. من هم به سهم خودم خیلی متشکرم که یاد من کردید و اظهار رحمت فرمودید میخواید با من این مصاحبه رو داشته باشید. تولد من در 1301 شمسی و در شهر تهران متولد شدم. پدرم قاضی دادگستری و مادرم شغلش مثل همه مادرها خانه‌دار. من تحصیلاتم رو در دبستان ایرانی ولی بعد تحصیلات مطلقه رو در دبستان آمریکایی ها که در اون زمان نور بخش نامیده میشد تحصیل کردم و چون خیلی زود شوهر کردم، 17 سالم به شوهر کردم، متاسفانه در تحصیل دانشگاهی نتونستم در اون زمان برم. البته بعدها هیچ وقت از کسب دانش غافل نموندم و همیشه مطالعاتی در زمینه های مختلف کردم، ولی هرگز نتونستم که به طور کامل بتوانم تحصیلات دانشگاهی بشم. این همیشه یه غم بزرگی برای من بود. به همین دلیلم دلم میخواست که بچه هم و دخترم که یه دونه بیشترم ندارم حتما تحصیلات دانشگاهی بکنم.
شما چطور شدن از زود ازدواج کردن؟
بالا نمیدونم، شاید رسم بود اون زمان. پدرم من مادرم شکلی از دست دادم. بالاخره پدرم لابد خیلی دلش میخواست یه سر من شوهر بوده، شوهر کردم و برای تقصیر همون شوهرم که اهل خراسان بود به خراسان رفتم و در اینجا دو فرزند از این شوهرم داشتم و در اینجا زندگی کردم برای مدت.
چیز بود، یعنی برای خانوادگی چیز شده بود، ازدواج ارنج شده بود، اینکه خودتون عاشق شدید؟
نه، خیلی به نظر میاد که باید اون زمان این یک ترکیب خانوادگی باشه، ولی اینطور نبود. من مدرسه آمریکایی میرفتم، شوهرم هم مدرسه کالج البرز میرفت و ما با هم تنیس بازی میکردیم. خیلی ما مدرن بله عاشق شدیم ما ارتباط کردیم. دستان که در اون زمان خیلی رفت نبود و خیلی نادر بود همچون ارتباط بله. و بعد هم که آمدم خراسان در اونجا هم تحصیل میکردم، رفتم به دانشگاه شبانه اما نه به طور مرتب، چند ماه میرفتم بعد بچه دار شدم بعد نمیرفتم. همیشه این درس خوندن برام یک چیزی بود، یک غمی بود که چرا این کار رو ادامه ندادم.
این 7 خواهر برادری که داشتین، چند تا خواهر چند تا دارید؟
2 خواهر و 5 برادر.
و خواهران به همه میخواستن تحصیل کنن یا فقط شما؟
نه، من فرق داشتم با خواهریم. خواهری دیدم الان هم هیچ وقت اصلا فعالیت اجتماعی یا اداری یا کاری نداشته، همیشه خانم خونه دار بوده. ولی من خیلی آدم آرامی نبودم و عجیبه که باور بکنید که از همون زمان که حتی یک مجله یا کتابم راجع به حقوق زن نخونده بودم، ولی یه چیزی در دل من همیشه میگفت که یه جایی باید رفت، یه کاری باید کرد. واقعا این یه چیزی در دل من بود که همیشه ماموریت داشتم برای این کار. و به همین دلیل وقتی که سازمان زنان منو خواست، منم او رو خیلی خواستم به دنبالش.
وقتی رفتم خراسان برای کار شوهر گفتم رفتم؟
بله، برای اینکه زندگی او اونجا بود. ولی اونجا هم باور نمی‌کنید بکنید، من 6 ماه از اونجا بیشتر نمونده بودم که با کمک خانم استاندار، اون زمان خانم علی منصور بودن، زمان جنگ جهانی دوم بود، من یک کلوبی به قول خودمون اون زمان گفتیم انجمن نوربخشان به اسم چون ما هم ایشون و هم من و هم یه عده دیگه خانم ها فارغ‌التحصیل و مدرسه بودیم مثل الومنای، ولی در حقیقت ما خانم های دیگر هم دعوت کردیم. اون زمان جنگ جهانی دوم بود و مردم خیلی در مزرعه فلسطین ها زغال نبود، غذا نبود، نون نبود، روسا خلاصون اشغال کرده بودن و ما این انجمن رو درست کردیم. چند تا از میسیونرهای آمریکایی رو دعوت کردیم، البته خانم استاندارد رئیس بودن ولی من منشی بودم، مثل اینکه این منشی هم موند من برای همه عمر، چون که خوب می نوشتم و تند می نوشتم. و ما این اولین انجمنی بود که خود من مؤسسش بودم و این انجمن رو داشتیم تا بعدها که این انجمن اقام شد در سازمان زن.
هدف های انجمن چی بود؟
اون زمان هدف انجمن در درجه اول خیریه بود، برای اینکه ما چیز دیگه بلد نبودیم. اولا خب احتیاج هم زیاد بود، بعد ما اصلا نمیدونستیم که کاری دیگه میشه کرد. این بود کارمون همش کمک به مادرها، شیر خشک بدیم، شیر بدیم، لباس بدیم، زغال زمستون بدیم. دوم هم اینکه واقعا دور هم جمع شیم، زنها دور هم جمع شیم و اون دور هم جمع شدن ها مثل دور هم جمع شدن های بقیه که فقط چای میخورن، تخمه میشکنن، غیبت میکنن، نه نباشه، یه چیز دیگه ای باشه. و این انجمن ما خیلی خیلی قدرت پیدا کرد و خود یه چیزی شد در شهر مشهد و این مدت ها هم که از کردم ادامه داشتیم.
جلسات چیزی رسمی بود؟ رسمی داری میشد یا غیر رسمی؟
جلسات خیلی غیر رسمی بود ولی چون من به شما گفتم ما چند تا آمریکایی دعوت کردیم و منم خودم شاگرد مدرسه آمریکایی بودم، ما هی سعی میکردیم دستور جلسه بذاریم. خانم رئیس جلسه که خب خانم استانداری بودیم چی نمیدونست از این چیزا دیگه، رسمیت جلسه را اعلام میکنم یا مثلا صورت جلسه قبل قرائت بشه اینا. ولی با چون خانم ها در اون زمان واقعا هیچ برای این کار آماده نبودن و آماده نشدن، خیلی مشکل بود و من باید به شما عرض بکنم که همون جلسات یواش یواش به خانم ها یاد داد که جلسات رو یه کمی رسمی‌تر و به صورت که بشه همش حرف نباشه، همه تو هم دیگه حرف نزن اداره کنیم. ولی این حالا من از اینجا و از این شاخ اون شاخ میسرم، ولی باز از این داشتنم که یک بار از تهران یک تحقیق ریزیستون سالهای بعد یک سمینار گذاشتن که خانم نیر سمیر من از خراسان دعوت کرد و ما رفتیم در اونجا و اونجا ما در اون سمینار رابط روزه اوزه رو یاد دادن که جلسات با چه جور باشه چه جوری. اون برای من یه سرمایه خوب شد. بعدها هم من در سازمان زنان و تمام شهرستان ها که می رفتم یک سمینار درباره این رو داشتم برای خانم ها و خیلی کمک کرد که خانم ها خیلی مفید یاد بگیرن که جلسات رو اداره بکنن به شکل رسمی. هم
حالا یادتون میاد که اصولا قضا در اون زمان چه جوری بود؟ این میشه سالای چهل دیگه، اواسط چهل دیگه. چه جور بود در زمینه مسائل زنان و در زمین چطور بود اون وقت؟
از کنم خدمتون که متاسفانه به خصوص در شهر مشهد خیلی زن تا عقب موندن، یعنی تعداد تحصیل کرده های مافوق دیپلم خیلی کم بود. تازه اگرم بودن کم و بیش مثلا خانم میشافم خیلی خوب شعر میگفت ولی واقعا جز در حد خانواده و همون تمکین به قول خود قدیم و تمکین از شوهر و صد در صد خانواده زن هیچ رولی نداشت. خیلی خیلی کم اتفاق میشه یه زنی ببینیم. چند تا من اون زمان خانم های دیگه، خانم فروغ بود که دبیرستان داشت خیلی معروف بود، یه خانم یوسفی بود خواهر آقای دکتر یوسفی من میشناختم، مثلا خیلی خانم لایقی بود درس میداد و تا وقتی هم که دانشگاه هنوز باز نشد، اول باز نشد فقط یه دانشگاه ادبیات بود، اصلا خانم هایش کنون دانشگاه نمیرفتن دانشگاه و کم کم البته خیلی فرق شد.
اون زمان وقت زنها همه چادر سرشون میکردن؟
بله بله. چادر نبود. من حتی با خرید کردم خمشت من هیچ وقت چادر نکردم. من خیلی این سوالی داریم مال 1414 که من اصلا خودم 1411 دنیا آمدم. بنابراین وقت من آمدم مشهد چادر برچیده بود، چادر نبود. ولی البته تو حرم که می رفتم همه چادر سر می کردم و طبقه نزدیکم باز چادر رو سری رو نداشت.
ولی این خانمایی که مثلا در این جلسه
چیانه
که
برای خیابون
که می رفتیم که خیابون
هم بدون چادر بودن و خیلی هم به لباس خوب می پوشیدن، به لباس رو می رسیدن و متاسفانه فقط از تساوی حقوق این رو یاد گرفته بودن که خودشون رو، یا از خواهران غربیشون اینی میدونستن که باید شیک باشن و خودشون آرایش خوب تر بکنن، ولی آیا چه چیزایی کسب دارن اصلا حس نمی‌کردن، آگاه نبود.
شما در چیز کشف حجاب و یادتون میاد چجوری بود روز کشف حجاب؟ چه خاطره دارید؟
بله، من اولا مادر نداشتم، خودم هم پدرم فوق العاده روشنفکر بود با اینکه سن 12 سال داشتم و قانونا دختر مسلمان از 9 سالگی با چادر تا 12 سالگی من اصلا چادر سر نکردم و سال اول دبیرستان نوربخش بودم آمریکایی اون زمان و پیشاهنگم بودم. خوب یادمه که برای 17 دی آمدن از مدرسه ما پیشاهنگا رو بردن به دانشسرای عالی که در خیابون روزولت فعلی هست. ما رو دو طرف عمارت وایسوندن برای اینکه اعلی حضرت رضا پهلوی و اولو حضرت ملکه مادر و بالا حضرتین می آمدن برای این جلسه تاریخی دانشسرای عالی. و من خوب یادمه که برای اولین بار خاندان سلطنتی رو با پالتوهای بلند و کلاهای فرنگی دیدم و من خیلی خوشحال بودم و این احساس مسئولیت خوشحالی تو خونمونم بود، یعنی پدرم هم خیلی خوشحال بود. هیچ وقت دلش نمیخواست من که دختر بزرگش بودم چادر سیاه‌سرم بکنم و اینقدر خانواده ما روشن فکریدن که عموی من که خانمش خانم جوانی بود یک ماه قبل از این دیده چادرشو برداشته
میدونستن که این
معلم من بود. بله، یعنی زمزمه ها از زمانی که کلاه عوض شد در مشهد اون سرسده‌های مشهد اینا شد، زمزمه ها شروع شده بود. شاید هم تعمد داشت رضا شاه که شهربانیشو دست داشت یه جوری مردم رو کم کم ذهنشون رو در این کار حاضر بکنم.
من خوندم یه جا که اون وقت علیرضا رضا شاه گفته بودن که از طریق وزارت آموزش در دبیرستان ها صحبت بشه راجع به کشف حجاب و قبل از این روز 17 دی. شما هیچ یاد نمیدین که صحبتی شده باشه یا نطقی در این زمینی کرده باشن یا اینا رو بخاطر
من یادم نمیاد. حالا ممکنه بوده ولی من ذهنم نرفته به طرفش و من 12 سالم بیشتر نبود، واقعا نشنیدم یا اگه شنیدم یادم نمونده، ولی میدونم که سیاست این بود که همه جا صحبتش کم کم بشه.
از هیچ حادثه‌ای در این زمینه یاد میدین؟ چون میگم بعضیا خیلی مشکل بوده براشون، بعضی زنها واقعا بیرون نمی آمدن، اینا هیچ انکدوتی حادثه ای خاطره دارید؟
من خودم چیزی یادم نمیاد، ولی شوهر من مایل ثابتی که در همون زمان وکیل مجلس بودن و بنابراین به تمام مهمانی هایی که به اجبار دعوت میکردن، چون سیاست این بوده که تمام شبها مهمانی باشه و مردها باید با زنهاشون بیان و زنها هم البته باید به چادر. ما یه در اون زمان زن نداشته و خیلی هم خوشحال بودی که خودش تنها تو مهمونی ها بدون زنه ولی بقیه با زن. اولا تعریف میکنه که یک آقای وکیلی که دو تا زن داشته هر دو زنش رو آورده بود و این خیلی باعث خنده شد. و البته اینم که شما حتما شنیده خیلی معروفه که روسری زیر سرشون سر میکردن و روش کلاه میذاشتن و من خودم یادمه که همون روزی که ما در دانشسرای عالی پیشاهنگ بودیم وایسادیم، خانمایی که اومدن واقعا مثلا مانتوهاشون تا همین مکسی که حالا اسمشه تا روی زمین میکشید برای اینکه بیچاره‌ها پاشون دیدم و میگه که معرفت که من خوب یادمه که یکی از دوستان که اسمشم حالا میگه ولی من اینجا نمیگم گفتش که باید بگم یا نه چون خیلی گفتش که خانومش خیلی حساس از این نمونی ها خوشش اومد اون در عمرش لرم یه دک پر مرد و آقا و یه دوش کمپلیمان بگه اونا اتفاق خانومش خیلی زیبا چهره نبود بعد از هفتش روز که همه جا مهمون رفتن روز نهم برگشت به شما روش گفت آقا امشب چرا این نباید ببین آقا خیلی عصبانی میکنم چرا امشب برو شهر نو اینقدر اکتون عمل شدید براشون داشتن و باز شنیدم که یکی از خانمه آقا نخست وزیر وقتی که وزیر دستش میبوسه خب البته اون وزیرم جوان تر از اون تو برمیگه روی اون آقا رو میبوسه از این حوادث پیش آمده بود
یه تضاد بین فرهنگ
یه مرتبه
بعد کارتون که در این برگردیم به این انجمنی که شروع کردیم بعد اون که پیش رفت و نوز گرفت آیا فعالیت های دیگه هم شروع کردیم شما یا با سازمان های دیگه یا گروه های دیگه هم تماس داشتیم؟
در مشهد من یه موقعیت پیدا کردم که هر کسی دلش خواست شعبه‌اش در مشهد باز کنه به من رو می آورد. خب حالا ما البته مهد کودک باز کردیم نمیدونم کلینیک درست کردیم در مثلا خانم اجرای زیادی هم با من هم کاری میکردم یک کلینیک چونشون شوهرشون طبیب بودن به وسیله ایشون تونستیم در اونجا دو اتاق بگیریم مادر اون دو اتاق به مادرها یاد میدادیم که بچه هاشون رو چجوری بهداشت بچه ها رو یاد میدادیم از این قریب کارها خیلی کردیم ولی بعدها خانم مهرانگیز دولت شاهدی هم از من خواست که انجمن جمعیت راه نو رو در مشهد باز کنم همین کارم کردم
این چه سالی بودم چه سالی
این
پنجم
بله 1347-46 این طورا بود بله و یک جلسه هم بندر تهران دعوت کرد به زیادی از تمام جاها آورده بودن دینا اینا همه مال قبل از این بود که سازمان زنان به وجود بیاد بنابراین من هم تو انجمن نوبخشان کار کردم هم توی جمعیت راه نو و هم در تهران هم یک وقتی که پیش از این بعدی که از مشهد آمدم یک انجمن نوبخشان رو در تهران درست کردیم با تعیین امین لطیفه یارشاد به دنیا در اون انجمن دیگه ما آقایون هم دعوت کردیم از مدرسه های بیشتر البرز اینا که فعالیت ما رو جوانان گذاشته بودیم که اردوهای جوانان در اینجا متمرکز کردیم کارم بودم
شما یاد میدین که اولین باری که یا به اصطلاح اولین روزهایی که با این مسئله مساوات بین زن و مرد اینطوری که بعداً باش آشنا شدید اولین باری که راجع به این مسئله به اون طریق کار کردیم از فعالیت خیریه به فعالیت مربوط به مثلا نهضت زنان گرایش پیدا کردیم کی بود از چه طریقی بود چطور با این ایده ها آشنا شدید
بدون تردید ما همه مردم بلد واقعاً تا سازمان زنان تشکیل نشده بود ما حتی به شما بگم خانم هستم تا چند تا تو سازمان زنانم وقتی همون خانمای قدیمی تر بودن این براشون تازگی داشت ماها که جوان تر بودیم از اونها کم کم کتاب میخوندیم مجله میخوندیم با غرب آشنایی پیدا کردیم تاریخچه موهمان غرب زنان غرب رو میدونستیم ولی باز اونها هی دلشون خواست برن چارچوب خیریه و چارچوب تعلیم و تربیت و اینا که البته اونا رو هم نمیشه منکرش بود فوق‌العاده زن ایرانی در اون تاریخ احتیاج به تعلیم و تربیت داشت ولی باید بهتون بگم که اگر زن ایرانی تساوی حقوق رو به معنی اصلی تساوی حقوق اصلا به گوشش خورد از وقتی به سازمان زنان تأسیس شد و به خصوص از وقتی بود که سازمان زنان به صورت نوین در آمد که اصلا اساسنامش عوض شد و از هدف اولیش این شد متاسفانه من هیچ کدوم مدارکی که داشتم در طی سال، من 25-6 سال با سازمان زنان کار کردم، همراه نیست، حتی اساسنامه های سازمان زنان ندارم نشون بدم که چقدر اونای قبلی با آخرین اساسنامه که ما داشتیم فرق داشت. این بود که باید بهتون بگم که ما واقعا میتونم بگم که این حتی جمعیت راه نو هستن، حتی جمعیت های دیگهی که بودن، مثلا البته یه پایونیر هایی بودن، خانی سفیر فیرون، اینا همه بودن، ولی میدونی اینا تا زمانی چادر میخواستن بردارن، چادر بردارن، دانشگاه هم برن، این خیلی هم مهم بود، اینا قدم های اولیه این کار بود، ولی بعد دیگه چی میخواستن نمیدونستن،
ایدئولوژی نبود.
نه خیلی
جمعیت راهنو رو بخاطر داری که چه هدف هایی داشت، یعنی اقلا توی جلسات چه مسائلی مطرح میشد، چه کار میکردی؟
اگه
بگم الان
هدفش یادم نیست، برای اینکه میگم ندارم اینا رو هیچ کدوم با خودم، ولی من میتونم بهتون بگم چون من تو اون جمعیتم کار میکردم، میتونم بگم که اصلا به گوش من راجع به تصاویر و اونجا نمیخورد مثل بقیه.
این بیشتر باز کارهای خیریه بود؟
بیشتر باز کارهای خیریه بود، بیشتر جلسات بود، بیشتر اینا من تا اونجا که من یادم.
خب وقت این شما این سازمان هایی که در مشهد مسئولیت رو داشتین یا نمایندهشون بودین، اینا راه نو بود و نوربخشان دیگه؟
من انجمن نوربخشان رو داشتم به طور طولانی تر، راه نو رو شاید اصلا ما 6 ماه هم نداشتیم، چون که وقتی که شعبه های راه نو باز شد، بعد که در تهران سازمان زنان تمام انجمن هایی که در تهران موجود بود زیر چتر سازمان زنان آورد، دیگه احتیاجی برای اینکه اون سازمان ها شعبه در شهرستان ها داشته باشن نبود، بلکه کم کم احتیاج به این پیدا می شد که سازمان زنان در شهرستان ها شعبه داشته باشه. بنابراین اون جمعیت راه نو که ما مثلا الان که برمیدید یادم افتاد، ما جمعیت راه نو مثلا مهد کودک باز کردیم در برای اونها و یک کلاس های کارهای دستی برای دختران جوان گذاشتیم و البته کلاس های سواد آموز که این همین کار بود، متعاب با وسیله کمتر، بودجه ناچیز اینا، در حالی که وقتی که سازمان زنان آمد و در مشهد تشکیل شد، دیگه قهرم همه اونا خود به خود تحتیل شدن، چون همه نیروهایی که اون تو بود برگشت روی سازمان.
که این چیز مجمع اولی سازمان زنان رو به خاطر داریم اصلا بودیم درش، مجمعی که به صورت شورای عالی تبدیل شد به اولین مجمعی که سازمان زنان درش اساس نامه
بله دیگه من بودم، برای اینکه من از طرف مشهد نماینده بودم آمده، اولین نماینده که از طرف مشهد آمد من بودم و دو سه نفر دیگه با هم آمدیم. بعد کاملا من یادم افتاد
کیا بودن این زمان رو
در شورای عالی در اون زمان، خانم قبل از اون زمان خانم سمیعیان و خانم اوجای زیایی رو تا دبیرهای شورای عالی بودن، بعد که انتخابات شد خانم یوسفی دبیر کل شدن که اساسنامه جدید رو، یعنی ما به خانم یوسفی رأی دادیم. من الان خوب یادم
اون مجمع یه تجربه تازه بود که این همه نماینده از افراد جمع بشن.
قبل از اون هم قبل از اون نبود، بعد از اون بود که بنده در تهران کمیته شهرستان رو درست کردیم، اون وقت ما دعوت های زیادی از شهرستان ها میکردیم، تو هتل سینا و هتل دارون تخت جمشید میآوردیم، جمع میکردیم، همین سمینار راجع به طرز تشکیل جلسات و اساسنامه رو براشون شرح میدادیم و چجوری جلسات رو اداره کنید و هدف های سازمان چیه، که یواش یواش و نه تنها خانم ها بودن، اساسی که مرد رو هم از دانشگاه دعوت میکردیم برای خانم ها صحبت بکنن و جلسات داشتن و یادم به که امیشنین ها میتونید خیلی تونست که خانم ها رو آماده کنه برای
اون مجمع اولی. یادتون میاد که برگزار کنندش کیا بودن از بین خانم ها؟
بله
خانم روحی بود اون وقت،
خانم روحی بعد از دو سال که دوره انتخابات بود، بعد از خانم یوسفی خانم روحی شدن، بعد از نخه ببخشید بعد از خانم رجایی شدن،
اول روحی بود،
خانم روحی شدن بعد از خانم رجایی شدن که بعد از خود شما.
ولی تو اون مجمع گردانندگان مثلا خانم تربیت رو اینا بودن؟
نه، خانم تربیت اینا نبودن. خانم تربیت اینا اولین جلسه شورای زنان یا جلسه اسمش آدم سازمان زنان که خانم تربیت از طرف انجمن خودش آمده، خانم فتیه فیروز از طرف انجمن خودش آمده.
من این ده جمعیت که شورای رو
بله اونجا خانم تربیت اینا بودن،
سازمان جدید دیگه نبود.
جدید نبودن، اگرم بودن تو کمیته ها فعالیت داشتن.
نقشه اصلی میرنگ دولتشایی چون؟
خانم دولتشایی از همون اول همیشه خودشون هم بیشتر دوست داشتن، خود پجوری ها کنان شاید در این رشته بود، همیشه کمیته بین المللی داشت و در کمیته بین المللی هم واقعا من میتونم بگم اگه خانم دولتشایی تونستن سفیر بشن برای این بود که در کمیته بین المللی با سیاست بین المللی آشنایی پیدا کردن. بعد همونجا بود که اون کلوب عضو کلوب بین المللی شدن که باز هم یکی از کارهایی بود که ما تقاضیت و کلوبی پرداختیم خیلی خوب و ما رو همیشه قرض نگه داشت تا اینکه خانم دولتشایی هم رئیس شد.
دو تا چیز اتفاق خیلی مهم تو این دوران افتاد برای زنان. یکی هشتم اسفند بود که حق رأی رو با انقلاب شاه و مردم به دست آوردن، یکی قانون حمایت خانواده بود. شما خاطری دارین از اتفاقاتی که منجر شد به این دوتا؟ حالا میخواییم از اولی شروع کنیم و بعد حق رأی هشت اسفند.
من مشهد بودم. اولا من به شما بگم اونم با یه زمزمه، یعنی اولین چیزی که بود به من به خصوص خوب یادمه که گفتن که هیچ منعی در قانون انجمن شهر برای انتخابات زنها نیست، چون یادشون رفته بوده در تاریخ انجمن در قانون انتخابات انجمن شهر بنویسن که من بکور فقط. پس چون ننوشته بودم گفتن ایرانی، با هم زن ایرانی بود هم مرد ایرانی. اینه به من از مقامات خبر گفتن که بنابراین حالا که میخواد برای اولین بار انجمن شهر در مشهد بشه چرا شما خانم‌ها خودتون کاندید؟ در اون زمان آقای سیف‌جلال تهرانی خدا رحمت کنه استاندار نایب تولیه، ایشون خیلی مرتیک و مذهبی بودن و اصلا هم با علما و مجتهدین خیلی نزدیک بودن و هیچ میل نداشتن، از من هم زیاد خودتون نمیومد، هیچ میل نداشتن که ما از این کارا بکنیم. 17 دی پیش آمد، بند به اطلاع رساندم که ما میخواییم بریم خانم ها همه تاج گل ببریم مثال مجسمه علف. ایشون به سازمان امنیت گفتن، به من تلفن کرد شما این کار رو نباید بکنیم.
سید جلال حالا استاندار بود اون زمان؟
بله بله، مثل که نای تولیه بودن، آقای داستر یا خردوشو داشتن. در حسن باید اجازه میدادن، اگه اجازه نمیدادن ما نمیتونستیم کار. ما گفتیم نمیشه، ما میریم چیکار میکنم ببرن زندان، ما باید به پاس یه همچنین روزی تاج گل ببریم. سالای پیشم بردیم علما. بعد ایشون تلفن زدن، خدا شاهده اینکنم اینه به من اگه بگم خواهم کنیم انکتور گفتن که خانم ساوی دست از شیطنی برد. گفتم آقا نمیشه، من خانمها رو گفتم فردا همه ساعت 8 دم منزل من جمع. گفتم خیلی خوب، پس همه از اون یه چادر سرتون کنیم گلو ببریم بذاریم زودم بیاد. گفتم که آقا ما برای اینکه چادر از سرمون بخش داشتن ما باییم گل ببریم. به هر حال ما گلو بردیم، علاقه زوره چیز رئیس سازمان امنیتی سرهنگ هاشمی خیلی مرده ماهی دوری چیز گذاشت، همون بود که من گفت باید از چمنی درم به میبرده پولیس گذاشت بودن. ما رفتیم و با بدون چادر و گل گذاشت تمام. همون سالی بود که هشت اسفندش این داشت میشد، روز هشت اسفند کنگره اقتصادی. شوهر من ما یک سالی که کارخونه قند رو یک سال قبلش در تهران در خراسان تأسیس کرده بود و اتاق بازرگانی هم خواسته به این دلایل در کنگره اقتصادی دعوت داشت. من تو خونم بودم، به من تلفنی از دوستانم شد. خانم ثابتی، خانم چی؟ تو رادیو آقای ثابتی به شما تبریک گفت. گفتم یعنی چی؟ حالا من نمیدونم اصلا چیه. نگید در کنگره وقتی اعلی خمینی این اعلان کردن که زنها حق رأی دارن و آزاد شدن، برمیگرده معید به جهانگیر تفضلی که وزیر اطلاعات بود در اون زمان، یادداشت می‌نویسه که جهانگیر میتونی به پروین یه پیام تبریک بدی؟ اونم از اونجا میگه تو رادیو میگن خانم معید ثابتی، آقای معید ثابتی این موهبت بزرگ رو به شما تعویض. حالا من تمام روز دیگه نمیاد دوباره بگه، ولی تمام روز پای رادیو نشسته بودم. این دو تا خاطره عجیب من از اون تاریخ دارم.
هیچی اکشن عملی به خاطر نداری از مردا یا امثال مثلا آقای تهرانی که مخالف بودن؟
آبد،
هیچ اکشن عملی نشون
نداری؟ وقتی که علا حرداد رفتن و کنفت سیزونی گفتن همه اون حرفا تموم بود. شاید ایشون دلش بخواست به من بگه این حرفی رو من بسازدن جای دیگه هم نگو.
آمد در مورد انتخابات انجمن ها چی یادت میاد؟ شرکت کردید؟
نه خیر، من شرکت نکردم برای اینکه من مقیم دائم خراسان در وقت نبودم و از خراسان هم که قهرن اصلا اون سال فکر نیومد بیرون، ولی بلا فاصله بعد شما میدونید همون سال انتخابات مجلس چهار تا از خانوان در مجلس انتخاب شدن.
راجب سازمان زنان در مشهد میگفتیم که مثل که اولین بار شما دبیر سازمان زنان بودیم در مشهد، یادتون میاد که
چه بودیم؟ خوب یادمه که وقتی که آقای مهران نازدولیه بودن دعوت کردن که بالا از تشبه آوردن در کاخ ملک آبادن و اونوست از چهار بعد از شما بازی اینجا و به حضورشون برسیم و قصد این هست که سازمان زنان رو در اینجا تشبه. ما هم رفتیم و البته ما هم با تشکیلات رفتیم، ولی ما یه خود از این کارها کرده بودیم، بلهش بودیم راه نوریا و انجمن نوربخشیانی ها رو همه با تلفن گفتیم و اینا همه بودن در اون 30 تا خانمی که میشه گفتیم مثلا 28 روش رو میشناختیم با هم بودیم. رفتیم و بالا از تشکا بودن
در اولی بودی وزاد میبینیم؟
والا حضرت من قبلا در تهران دیده بودم، ولی در خراسان دفعه اول دیده بودم و تشریف آوردن. ما هم تصمیم نشستیم و از خود اول مجلس ساکت بود، بعد آقای مهران یه اشاره به من کردن، منم کسب اجازه کردم از سال اصفت و خیلی مقدم از کردم، بعد هم ازشون رسوندن که خیلی خیلی خوشحالیم که شما ما رو از بیستر و سامانی دادیم نجات دیدیم، برای اینکه ما همه خانم های مشهدی علاقمند به فعالیت های اجتماعی هستن، ولی متاسفانه به طور پراکنده در سازمان های مختلف کار میکنن و نتیجه مطلوب به دست نمیارن. حالا امیدوار هستیم که زیر چتر سازمان زنان ما بتوانیم واقعا فعالیت شایسته به لایقی همچه استخوان بزرگی و اینا بکنیم. به والدات خیلی تبسم کردن و بعد من گفتن که خب شما که همه حرفایی که من خواستم بزنم زدید. من اصحار شرمنی کردم و گفتم نه متشکرم، با هم کار من رو آسان کردیم. بعد هم البته چند کلمه راجع به اتحاد و اتفاق و بعد هم حتی راجع به اینکه زنان باید حقوق خودشون رو بشناسن، شما باید زنان دیگر رو تربیت کنید، آشنا کنید به حقوق خودشون اینا، که این فرماشت کردن و بعد گفتن من از که اتاق میرم برای اینکه آزاد باشید و میل دارم رأی مخفی بده. وقتی دفتن یکی از خانمها بلند شد و من کامبیز کرد و یکی هم خانم ناهید غنی رو که البته در این زمان از نزدیکان اتفاقم شدن بودن کامبیز کردن و وقتی که رأی دستیم رأی رو من آوردم. ولی خب البته چون ایشون انتصاب منصوب از طرف بالا از دست دادن، قرار در این شد که بنده ایشون سازمان زنان رو در مشهد تشکیل بدیم و همین کارم کردیم و بلافاصله اتاق گرفتیم و در فرمون دارید این اتاق دارم خیلی که ما وضعمون خیلی خوب شد برای اینکه ما مورد به اصطلاح حمایت دستگاه های دولتی قرار دیم و اون زمان هم فعالیت های مشهد یک کپی بود از فعالیت هایی که در تهران میشوند مطابق چک دردن ما همون کلاس های مبارزه با بیسوادی داشتیم مهد کودکان برای زنان کارگر داشتیم از کنم که تعلیم و تربیت برای زنان داشتیم و ولی هنوز این طور که باید باید هم از برای حقوق زن و این تصاوی حقوق زن اصلا ما
هنوز کاری
زیادی
از باز از نظر کلاس و اینا مسئله نبود، یعنی مراجعین به کلاس و اینا به راحتی می اومدن؟
البته چرا، مثلا من خوب یادمه که الان که گفتیم مثلا یه مردی اومده بود دمه چه چاق و کشی میخواست بکنه دم در سالان که زنش آمده شبا کلاس زبانی کلاس شبانه داره سواد یاد میگیره و اون نمیخواست که زنش سواد یاد بگیره. من خودم اون زن مرد رو صدا کردم که دفترم و باش مدت رو صحبت کردم و بهش گفتم که تو اگه بچه نداری و گفت بچه دارم مثلا دلت خواست مادر بچه ها بی سواد باشه از این قبیل مسائل داشتیم ولی از این چیز پاد نخیر و خیلی هم در کار مبارزه با بیسوادی در مشهد ما موفق بودیم همیشتن با مرزب خیلی مرد مورد فرار می دادن هر دفت شد مهد کودکان آنم خیلی پوسته بودیم چندین مهد کودک بدون بودجه سازمان زنان فقط با کمک مردم من در اونجا تحصیل کردم
بعد تهران که آمدین اومد که شما آمدین توی شورای سازمان؟
بله من اولین بار که هنوز دوران خانم یوسفی قبل از شورای مرکزی شورای عالی که بود انتخابات رو در تهران کردن و گفتن 5 نفر انتخابی 6 نفر انتصابی. بنده از خراسان آمده بودم و چون مثلا میشه در کمیته شهرستان ها بودم و من و شهرستانی ها خیلی خوب میشناختن و یعنی که من همیشه رأی میآوردم. من تمام مدت در سازمان زنان تا آخرین سال که در خدمت خود شما بودم همیشه در شورای زنان انتخابی بودم و همیشه هم رأی میآوردم.
اون وقت یادتون میاد یه سری فعالیت ها بود در شهرستان ها که شما به عنوان عضو شورای مرکزی شرکت میکردین، از این سفرها خاطره داریم که جوری بود برای در اون زمان فعالیت ها؟
بله من این شانس داشتم که تمام ایران رو که خوب ندیده بودم بازم مرحوم سازمان زنان هستم برم ببینم و با زنها از نزدیک آشنا بشم. اصفهان مکرر رفتم، خانمهای اصفهانی خیلی باهوش زرنگ فهمیده بودن. ما دیگه اینجاها یه بالوپری گرفته بودیم راجع به حقوق زن صحبت میکردیم و اونها رو با تساوی حقوق آشنا میکردیم. اصفهان رفتم، شیراز رفتم، بندرعباس رفتم، همچنان خراسان مکرر رفتم، تبریز رفتم و تمام اینجا اطراف شهر تهران. من یک خاطره که دارم از شهر ری که ما میرفتیم اونجا که کمیته در اونجا باز کنیم، من یادم با خانم جهانباهی من رفتم، ما جلساتی داشتیم که خانمها رو روشن بکنیم برای همین مسئله تصاحب. من این وقتی رفتیم اونجا دید خانمها که همه خب شهر ری نزدیک شهر تهران، خانمها خیلی شیک مرتب تصمیه نشسته بودن. بعد من ابتدا به ساکیم برای اینها هم حرف بزنم گفتم که هل میل دارم خانوم ها یکی یکی بیان پشت کیبون خودشون رو معرفی کنن و از فعالیت هایی که در این شهر رو بیمیدن صحبت بکنن ما رو آشنا بکنن. هیچ کس بودم پس دوباره گفتم حالا اگه فعالیت هم بکنی اقلا خودتون معرفی پشت میکروفون هم میمیایی بلنش. بعد هیچ کس دست بود. من شروع کردم یک به یک از ردیف جلو بودم خانم اسم سرکار چی؟ خانم باشه گفت تحصیلات لیسانس دومی گفت من لیسانس حقوق باور بکنید سومی دیپلمه چهارمی این دبیر دبیرستان ها بود. من دیگه این سوژه داد که من هرچی تو بدمه بریدم
گفتم فکر کنید اگه به جای شماها اینجا یه عده آقایون بودن، به جای خانم دامانی هم یه سناتور مرد اینجا بود، منم یه آقای بودم اینجا، میگفتیم آقا پاشون یکی یکی اینا از خدا میخواستن که پاشون ابراز وجود کنن، بگن من این رشته رو خوندم، این درس رو، به ما ایراد بگیرن که شما کارتون درست، به خودشون رو به ما نشون بدن برای آینده. ولی شما اصلا به این خوبی و خیلی صحبت کردیم و یواش یواش اینا باز شده با ما حرف زدن. این که فرمودید این شهرستان ها، من خاطره هایی که دارم واقعا اینه که ما اونجا ها که میرفتیم تو دلشون هزار حرف بود ولی عادت نداشتن بگن و این رفتن های ماها باز شده که حرفشون رو بگن و خیلی خیلی معرفت من خیلی قدرم.
بعد یادتون میاد که در این سفرها و تماس‌ها، خب بعد دیدیم که بالاخره یه انقلاب خیلی سنتی مذهبی در ایران پیش اومد، اثراتی از این اون وقت میدیدیم؟ چیزایی الان برمیگردی نگاه میکنیم به خاطر داریم که یه نشانه هایی از این به اصطلاح عکس العمل شدید مذهبی رو نشون بده؟
من باید به شما عرض کنم که متاسفانه من در بین اشخاصی که تو شهرستان ها میدیدیم و اون مردم متوسط و ناس بخواستیم اینو ندیدم. اما من به شما بگم که من اینو تو خانم های طبقه خیلی بالا دیدم، حتی اسم نمیبرم ولی چند تا خانم هایی که توی شورا خانم های جوان قاطی ما شده بودن و بودن و با ما هم هیچ وقت الفت نگرفتن، اینا اونایی بودن که نقش دیگری رو خواب بودن. من اینو خودم الان میبینم، اون زمانم میدیدم که اینا با خودم فیلم که اینا چی میخوان، اینا چه پیغامی دارن که ما نمیفهمیم اینا چی میگن، ولی حالا میفهمم که این چی بود. من قبول میکنم همه به ما میگن خانم خلیل که ما یا سازمان زنان یا والا حضرت یا اهل حضرت نمیده، سریع کار کردیم، زود جلو رفتیم، مردم آماده نبودن. والا من این عقیده شخصی من نیستی اینجور نمیدونم کجای کار لنگی داشت، اما خانم های تحصیل در حد بالای دکترا و فوق لیسانس و لیسانس بودن که نارضایتی هایی داشتن و این نارضایتی ها رو زیر یه نقابی قایم کرده بودن، یه روزی ریختن بیرون. خب وقتی اونا اومدن ریختن بیرون، خب قهران دیگه اونایی هم که کوچه بازار بودن آمدن دیگه. ولی زن ایرانی اگر شما دیدید در انقلاب زن کلاس های بالا بود، ممکنه مردا کارگران بودن ولی زن کارگر نبود، زن جنوب شهری نبود، زنهای دانشگاهی بودن. حالا کجای کار غلط بود چی بود نمیدونم، ولی این تجربه خودم که من در اون زمان ندیدم. ای خود شما خودتون یاد کنه، ما اگه آموزشگاه بهیاری داشتیم تو خود بچه ها بود، توی معلمینی که بچه ها رو تبلیغ میکردن
من
سر و صدا بود، ولی مادرای اون بچه ها نبودن، ما با مادرای اونا کار داشتیم وقتی میرفتیم در سازمان های زنان. و حتی به شما بگم که اونها اصلا به سازمان زنان هم نمی آمد،
جوان ها
نه جوان ها بلکه اونهایی که یک ربل یه چیز انقلابی در قلبشون بود و اینکه خب ما رو هم میدیدن که ما جلو کار اونا رو داریم، ما روشن میکنیم مردم، ما سواد آموزی یاد میدیم، ما به دخترها حرفه یاد میدیم، اینا میرن مدرسه بهیاری فردا حقوق میگیرن، کارشون خوب میشه. اونا هدفشون انقلاب بود، هدفشون بهسازی و بهداری هم مخصوصا چپی ها دیگه. چپی ها همیشه میخواستن که مردم در حد پایین بمونن تا نتونن هیچ وقت یعنی به جون برسن و انقلاب کنن. من اسم بازم.